أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. خيلي خوش آمدید. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين. عصر پنج شنبه است، ماه مبارک رمضان، ماه رحمت و مغفرت. شاد کنیم ارواح گذشتگانمون، ذوی الحقوق، امام راحل، شهدای بزرگوار، هر کسی به گردنمون حق داره، شیعیان امیر المؤمنین، خاصه علمایی که زحمت کشیدند و امروز ما سر سفره شروع اینها نشسته ایم، از نهج البلاغه شریف بهره میبریم. همه مؤمنین و مؤمنات رو شاد کنید با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. علیکم السلام و رحمت الله. خوش آمدید. از جملات دیروز یک نکته بنا شد محضر عزیزان عرض کنیم و انشاءالله بحث جدید رو شروع میکنیم. امیرالمومنین سلام الله علیه راجع به آفرینش آسمان که صحبت کردن، جمله آخر این بود که فرمود و رقیم مائر. رقیم فعیل به معنای مفعول است. رقیم یعنی مرقوم، مرقوم یعنی نوشته، چیزی که نوشته شده. مائر هم به معنای صفحه‌ای که در رفت و آمد است. بعضی از بزرگواران فرمودند که این آسمان و زمین یک صفحه‌ای است، مثل همون مثال و تشبیهی که اول بحث دیروز عرض کردیم، یک بوم نقاشی است که همه این اتفاقات در اون می افتد. اون فضا را حضرت به رقیم مائر تعبیر می کنه. این یک نظر، یک قوله. ولی یک قول دیگری هم هست، اون عزیزان و بزرگواران و اون شارحانی که در بحث نجوم، در بحث علوم غریبه تخصص داشتن، این جمله امیرالمؤمنین را طور دیگری معنا میکنند. حضرت میفرماید، طبق این نقل دوم دارم عرض میکنم، حضرت میفرماید این آسمانی که شما میبینید یک لوحی است، یک نوشته است. این نوشته ها مدام در حال رفت آمدند، در حال چرخش و گردشند. و اگر کسی اهل باشد و به این آسمان نگاه کند، خیلی مطالب رو میفهمد، کشف میکند، استنباط میکند. توجه بفرمایید، علم نجوم یه بخشش همینه که کی خورشید گرفتگی است، کی ماه گرفتگی است، کی خورشید و ماه در یک راستا قرار میگیرن، اول ماه کی، آخر ماه کی، کی بارش شهاب سنگی داریم. یه بخشی از نجوم اینهاست، ما با اینها کار نداریم. ولی نجوم یک بخش ثانویه‌ای دارد که اون جزء علوم غریبه است، مثل علم رمل و جفر و استرلاب و علم اعداد و علم الواح و اینا، هر کدام علمند. صحبت از این نیست که یه نفر یه روز رفته باشه، یه کلیپی دیده باشه، یه کلاسی رفته باشه، بگه من عالم به علم اعدادم. همون گونه که علم ریاضی اگر کسی خواست متخصص بشه، یه عمر باید زحمت بکشه. فقه اگر کسی خواست متخصص بشه، اقلا 20 سال زحمت میخواد. علوم غریبه هر کدام یک علمند. جفر خودش یک علمه، رمل خودش یک علمه، استرلاب علمه، و این علم نجوم هم خودش یک علم مجزایی. بعضی از آقایون گفتن این کلام امیرالمؤمنین اشاره داره به این علم، یعنی بدانید این آسمانی که خدا خلق کرد صرفا 4 کره و خورشید و ماه و ستاره نیست. اگر کسی اهل باشد به این آسمان نگاه کند، خیلی مطالب رو میفهمه. من یه مثال خیلی ساده محضر عزیزان عرض کنم. ببینید، یه وسیله ساختن به نام ساعت. این ساعت 3 عقربه داره. هر کدام از این عقربه ها در یک شرایط خاصی قرار بگیرن، او هیچ حرفی نمیزنه. این 3 عقربه حرکت کردن، رسیدن به ساعت 4، رسیدن به ساعت 7:35. اونها ساکتند، ولی ما از حرکت این عقربه ها مطالبی رو میفهمیم. الان اذان صبح، الان طلوع آفتاب، الان اخبار، الان اذان مغرب، الان همون زمانی است که با فلانی قرار گذاشتم. درسته که اونها ساکتند، ولی سکوت اونها مملو و از حرف است، هزاران حرف داره. و این علم نجوم هم یک همچین حالتی است. این ماه و ستاره در کنار هم که قرار میگیرند، زمین که در کنار اونهاست، اینها ساکتند ولی سکوتی که پر از حرف. همین که در روایات ما فرمودند که مواظب مثلا قمر در عقرب باشید، خب این برج قمر وقتی که وارد عقرب میشه آثار خاصی داره. فرمودن اون شب مثلا ازدواج نکنید، بچه دار نشید. حالا احکامی که مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در این حلیت المتقین بعضی از اینها رو آورده که اعمالی که انسان در روز و شبی که قمر در عقرب است نباید انجام بده. قمر در عقرب یک حرکتی است که در آسمان اتفاق می افتد، ولی تأثیر داره این پایین. ولی اگر کسی اهل باشه و بفهمه، نگاه به این ساعت که کرد خیلی چیزها رو متوجه میشه. فقط این نکته قابل توجه هست، قمر در عقرب و این علم نجوم یک چیز متغیری است. حضرت میفرماد مائر، مدام در حال رفت آمد است. ببینید ساعت وقتی ما از روبرو میبینیم یک ساعت، از کنار ببینیم همون رو میبینیم، از بالا ببینیم همون رو. این ساعت یه چیزه، ولی شما تصور کنید یک گوی را، یک توپی را که این توپ شیشه ایست و داخل این سه چهار تا مثلا توپ قرار دادن، سه چهار تا گوی کوچک قرار دادن. شما از هر زاویه ای به این شکل نگاه کنی یه چیز میبینی. اینطور نیست که از هر طرف نگاه کنی شیء واحد. از پایین نگاه کنی یک شکل خاص، از بالا نگاه کنی، از طرفین نگاه کنی. لذا این که در علم نجوم این مهمه. شمایی که الان در ایران هستی میخوای فلان کار رو انجام بدی، علم نجوم یک چیز برای تو میگوید. همین تو با همین شرایط اگر امروز در عراق باشی، در ترکیه باشی، در جای دیگری باشی، علم نجوم چیز دیگری برای تو مطرح میکند. چون اینها مدام در حال حرکتن و هر کسی از زاویه خودش نگاه کنه چیزهایی میفهمه. خیلی نمیخوایم وارد بشیم چون ما هم اهلش نیستیم، در حد اطلاعات اجمالی عرض کردم محضرتون. یه روایتی رو مرحوم علامه مجلسی در بهار شریف جلد 48 صفحه 145، اگر کسی خواست میتونه رجوع کنه، جلد 48 صفحه 45. یه وقتی هارون الرشید ملعون، خب مستحضرت هارون الرشید آدم عالمی بوده در علوم زمان خودش، میفرماد ان هارون الرشید انفذ الى موسی بن جعفر فاحذره، فرستاد دنبال موسی بن جعفر حضرت رو احضار کرد. فلما حذر عنده قال ان الناس ينسبونكم يا بني فاطمه الى علم النجوم. در لسان مردم این گونه است، مردم شما اهل بیت را، شما خاندان پیغمبر را و فرزندان فاطمه سلام الله علیها رو به عنوان منجمین میشناسند، کسانی که در علم نجوم تبحر دارند. آیا این چیز درست است؟ شما قبول می؟ حالا روایتش طولانیه، من نمیخوام همش رو بخونم، آدرس دادم اگر کسی خواست خودش رجوع کنه. حضرت فرمود بله این درسته، همه انبیاء الانبیاء و کان و عالمین بها. علم نجوم علمی است که مال ما ائمه است، مال ما انبیاء. این علمی است که خدا قرار داده. چطور می شود خدای متعال علمی را خلق کند و این علم سودمند باشد و به کسی از انبیاء خودش، از اولیاء خودش این رو نده؟ حضرت استشهاد کردن به آیاتی از قرآن. یکی از آیات اینه فنظر نظره فی النجوم فقال انی سقیم. خب میدونید دیگه ترجمه و شرحش را، جناب ابراهیم نگاه کرد به آسمان، نگاه کرد به این ستارگان، فرمود من مریضم، من در جشن شما شرکت نمی کنم. امام کاظم فرمود ابراهیم خلیل از کجا این رو فهمید؟ نگاه کرد در آسمان، فهمید بیماری بر او عارض میشه. پس معلومه یک خبرهایی در اون بالا هست، از اون بالا میشود به علوم مختلفی دست پیدا کرد. باز حضرت ادامه میده تا اونجایی که فرمود این علم نجوم کم علمی نیست. علم نجوم علمی است که و ادریس کان اعلم اهل زمانهی به نجوم. جناب ادریس عالمترین افراد در زمان خودش به علم نجوم بود و این علم نجوم چنان عظمتی دارد که خدای متعال قسم می‌خورد به او، قد اقسم به مواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم، قسم به مواقع نجوم. خدای متعال فرماد خب خیلی هاتون شاید سر در نیارید نجوم چیست، نجوم چه جایگاهی داره، ولی اینقدر بدانید که این نجوم آنقدر عظمت دارد که اگر بدانید عظیم است، ولی نمیدانید سر در نمیارید، فکر میکنید یه ماه و ستاره است. ظاهر را میبینید، باطن را، حقیقت را، مطالب را نمیتوانید از او استخراج کنید. پایان همین روایت هارون الرشید حضرت را قسم میده که من دلم میخواد فقال به حق القبر والمنبر و به حق قرابت که من رسول الله، ای موسی بن جعفر به حق مسجد پیغمبر، به حق قرابت و نزدیکی که با رسول خدا داری، اخبرنی انت تموت قبلی او انا اموت قبلک، به من خبر بده، من علم غیب نمیخوام ها، میخوام نگاه کنی در این آسمان در نجوم و از نجوم به من بگو من هارون الرشید قبل از تو میمیرم یا شما زودتر از دنیا میری. موسی بن جعفر یه نگاهی کرد به آسمان، فرمود من زودتر از شما به شهادت میرسم. ببینید این جزء علوم مستور از خود امیرالمومنین، حالا جلوتر میخوانیم، فرمود علم به مرگ علمی نیست که خدا به کسی همینطوری داده باشه، این جزء علوم مخفی و مستور است، ولی این نگاه کردن به آسمان، این علم نجوم چنان عظمتی دارد که حتی به بحث زمان مرگ هم انسان میتونه دست پیدا کنه. عرض کردیم این یکی از علوم است که از این جمله و رقیم مائر میشود به او دست پیدا کرد. و اما بحث امروزمون، یه مقداری هم بحث طولانی شد، حدود یک ربع از وقت رفت. حضرت فرمود که ثم فتق ما بین السماوات العلا، بعد از اینکه آسمان‌ها را خدای متعال خلق کرد، بین این آسمان‌ها را فتق کرد، یعنی از هم جدا کرد، گسترده کرد. ما خیلی متوجه نمیشیم، خیلی ملتفت این جمله نمیشیم که مقصود امیرالمؤمنین از اینکه آسمان‌ها جدا شدن چیست. ظاهراً باید اینجور ترجمه کنیم، در وهله اول 7 آسمان به وجود آمد که این آسمان‌ها به هم چسبیده بود، ولی ما نمیفهمیم یعنی چی آسمان ها به هم چسبیده بود، را ملتفت نیستیم. حضرت فرمود آسمان ها به هم چسبیده بودن، خدای متعال این آسمان های بالایی را از یکدیگر جدا کرد. فمل اینجا اصل بحث ما از اینجا شروع میشه. این قسمت بحث امروز در مورد خلقت ملائکه است، اصناف ملائکه، کارکرد ملائکه. خوب توجه بفرمایید، چون ملائکه یکی از در روایات ما فرمود بیشترین مخلوقی که خدا خلق کرده ملائکه‌ان و جایگاه اونها جایگاه مهمی است. از اون طرف علم ما هم نسبت به ملائکه بسیار بسیار محدوده. یکی از منابعی که راجع به ملائکه به طور تفصیلی صحبت میکنه همین خطبه یک نهج البلاغه است. توجه بفرمایید علم انسان زیاد میشه، در کنارش نکات مهمی هم انشاءالله عرض خواهد شد. فرمود فملأهن اطوارا من ملائکته، خدای متعال ملع یعنی پر کرد ما بین این آسمان ها را از ملائکه گوناگون، اطوار یعنی گوناگون، مختلف، متفاوت. این جمله را حضرت در خطبه 91 یا همون خطبه اشباح هم به طرز دیگری بیان کرد، فرمود و ملع بهم فروج فجاجها، خدای متعال ما بین این آسمان ها را با ملائکه ای که خلق کرد پر کرد. هیچ گوشه ای، هیچ جایی از آسمان ها را نمی بینید مگر اینکه اینجا ملائکه ای مستقرن و هر کسی داره کار مربوط به خودش رو انجام میده. من تبعیزی است، یعنی این اصناف مختلف 4 گروه هستند. حضرت میخواد یکی یکی اینها رو بشماره. قبل از این که من 4 گروه رو بگم، این تذکر لازم است. اگرچه حضرت اینجا به 4 گروه تقسیم کرده ملائکه را. ولی در روایات ما تقسیم بندی های دیگری هم داریم. مثلا یه وقتی به شما میگن انسان را تقسیم بندی کن، شما میگی انسان از جهت جنسیت یا مذکر یا مؤنث. یه جور دیگه هم میشه تقسیم بندی کنی، انسان از جهت سن، یا کودک است یا نوجوان است یا پیر است یا میان سال است. انسان از جهت علم، یا عالم است یا در حال علم است یا جاهل است. از جهات مختلف میشه و تقسیم بندی های مختلفی. لذا اگر دیدید جای دیگر روایتی که ملائکه به 5 گروه به 10 گروه تقسیم شدن، هیچ مشکلی نداره. حضرت در این تقسیم بندی میخواد اصناف ملائکه از جهت کارکرد رو بگه. اینها وظیفه شون چیه؟ ملائکه کارشون چیه در آسمان؟ فرمود گروه اول کسانی هن که مأموریتشون عبادته، اصلا هیچ مأموریتی جز عبادت ندارن. سجودون لا یرکعون، سجود جمع ساجده. ملائکه‌ای که علی الدوام در سجده اند و هیچگاه رکوع نمی کنند. و رکوعون لا ینسبون، لا ینتسبون، ملائکه‌ای که علی الدوام در حال رکوع اند و هیچ وقت نسب، یعنی نمی ایستند، قیام نمی کنند. و صافون لا یتزایلون، گروه دیگر کسانی که ایستاده اند، صافون یعنی در کنار هم صف کشیده اند، قد راست کرده اند، ایستاده اند. و لا یتزایلون، هیچ وقت از هم جدا نمیشه. خود این دسته اول را حضرت 3 بخش کرد، عبادت کنندگان 3 بخشند. کسانی که دائما در حال سجده اند، کار به رکوع ندارند. کسانی که دائما در حال رکوع اند و کسانی که دائما ایستاده اند و جمع اند، متفرق نمیشن. عبادت اونها کأنه یک عبادت جمعی و اجتماعی است. حضرت فرمود مسبحون لا یسعمون. این مسبحون دیگه قسم 4 نیست. بگیم ملائکه عبادت کننده یا رکوع یا سجود یا قیام یا تسبیح. نه. همین 3 قسم ملائکه علی الدوام در حال تسبیح هستند. و تسبیحشون به نحو خسته نشدن. لا یسعمون، سعم به معنای ملول شدن و خسته شدن. فرمود اینها علی الدوام، بدون تنفس، بدون استراحت، بدون خواب، مدام دارند عبادت میکنن، ولی عبادتی که خستگی درش راه نداره. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. خب این روایت از پیغمبره. پیغمبر اکرم فرمود که اهل آسمان اول تسبیح میکنند، اهل آسمان دوم عبادتشون به تسبیحه. همه اهل آسمان عبادتشون به تسبیحه، ولی هر کدام تسبیح خاص خودش رو میگه. مثلا اهل آسمان اول میگن سبحان ذی الملک و الملکوت، آسمان دوم ذکر دیگری داره. لذا این گروه 4 نیست. همه این 3 قسم ملائکه کارشون تسبیحه، کارشون سبحان الله گفتن. حضرت چند تا ویژگی و صفت برای این ملائکه عبادت کننده ذکر میکنه. صفت اول، لا یغشاهم نوم العیون. غشا یعنی پوسته، یه پرده‌ای که روی انسان میفته. فرمود هیچگاه چشم اینها را خواب فرا نمیگیرد. اینها نه خسته میشوند، نه خواب بر اونها مسلط میشه. ولا سهو العقول، هیچگاه عقلشون، اندیششون دچار سهو و خطا نمیشود. ولا فترت الابدان، فتره با ته 2 نقطه به معنای ضعف و سستیه. اینها هیچگاه بدنهاشون دچار ضعف و سستی نمیشود. ولا غفلت النسیان، هیچگاه فراموشی و غفلت بر اونها عارض نمیشه. 4 صفت برای اینها ذکر کرد حضرت. اول نمیخوابند، دوم عقلشون دچار سهو نمیشود، سوم بدنشون ضعیف نمیشود، و 4 عقلشون دچار نسیان نمیشود. 2 مربوط به جسم است، نخوابیدن و ضعیف نشدن. 2 مربوط به فکر و اندیشه است، سهو نداشتن و نسیان نداشتن. خب اینها یک بخشش مربوط به ذات ملائکه است. ما انسان ها نمیتونیم اینطور باشیم. انسان ها هرچه هم مقاوم باشند باز هم ناچارند بخوابند، باز هم اگر یه مقداری سر پا ایستادن عبادت کردن پاشون ورم میکنه، ضعف میکنن، خسته میشن، باید استراحت کنن، گاهی دچار سهو و خطا و نسیان میشن. ملائکه این صفات را ندارند، ولی یه نکته مهمی از این جمله میشه استنباط کرد. حضرت فرمود خب شما جسمی دارید و روح و فکری، جسمتون رو نمیشه کاری کرد، جسمت باید استراحت کنه. اهل بیت هم استراحت میکردن، میخوابیدن. البته در مورد اهل بیت روح اونها طوری بود که در حالت خواب هم بیدار بودن، هوشیار بودن، مسلط بودن، محیط بودن بر عالم. اینطور نبود که اگر پیغمبر میخوابید دیگه از افراد غافل میشد. پیغمبر محیط به عالم است، حتی در عالم خواب. این با ما فرق داره. ولی ما آدم های عادی جسممون خسته میشه، خب میخوابید. ولی آیا نمیشود روح ما، فکر ما به اون جایی برسه که لا سهو العقول ولا غفلت النسیان اینها بر ما عارض نشن؟ میشود. راهش چیز کثرت عبادت. ملائکه چرا به این مقام رسیدن؟ فرمود اینها علت دوام در حال عبادتن. معلومه اگر کسی عبادتش زیاد بشه سهوش کم میشه، اگر عبادتش زیاد بشه غفلتش نسیانش کم میشه. برعکسش هم هست، هرچه بیشتر شما از عبادت دور باشی سهو و خطا و اشتباه و نسیانت بیشتره. این که میگن دروغگو فراموشکاره به عنوان یک ضرب المثل، چرا این فراموش کردن نسیان و غفلت چرا حاصل میشه؟ چون دروغگو از عبادت به دوره. عبادت که نباشد فکر انسان فکر معیوبی میشود. از اون طرف هرچه میزان عبادت انسان بیشتر بشه جلای فکرش بیشتر میشه، زودتر یاد میگیرد، دیرتر فراموش میکند، اشتباه نمی کند، خطا او را نگه می دارد که خطا نکنه. خیلی معنای قشنگی است. درست امیرالمومنین داره توصیف می کند ملائکه را برای ما، ولی در ضمنش ما می تونیم از این صفات ملائکه درس هم بگیریم، خودمون رو منطبق و مطابق با اونها قرار بدیم. این گروه اول ملائکه، ما اسمشون رو می ذاریم ملائکه عابد، ملائکه عبادت کننده، که خودشون سه دسته. و منهم گروه دوم ملائکه‌ای که خداوند خلق کرد و در سرتاسر آسمان در حال کارند، امنا و علا وحیه، اون ملائکه‌ای که امینند بر وحی الهی. خدای متعال وقتی میخواهد وحی بفرستد واسطه و رابطه‌ای برقرار است. خدا اگرچه با برخی از انبیاش به طور مستقیم حرف زده، ولی معمولا خدا به واسطه ملائکه با انبیا حرف زده، به واسطه ملائکه وحی فرستاده. از این جمله معلوم میشه حضرت فرمود امنا، امنا جمعه، معلومه فقط جبرئیل اهل وحی نیست. این تصور عمومی اینه که هر پیغمبری که خواست بهش وحی بشه جبرئیل وحی، این نیست. قرآن هم این رو کنایتاً و اشارتاً بیان میکنه. این که ملائکه مختلفی مسئول رسوندن وحی هستن، ولی رئیس اینها جبرئیل است، ولی ملائکه دیگری هم هستن. اینا کارشون چیست؟ فرامین الهی را از آسمان میگیرن به انبیاء اعظام تحویل میدن. و السنتون الی رسوله، این گروه دوم خیلی مهمند، امین وحیند، زبان خدا هستند، سخنگوی خدا هستند. آنچه را خداوند در گوش اینها میخواند اینها به زبان میآورند و به گوش انبیا میرسانند. اینها هم ملائکه حتما بزرگی هستند. و سومین صفتشون اینه مختلفون به قضائهی و امره. مختلفون، ما اختلافی که امروز داریم میگیم یعنی دشمنی، میگیم فلانی و فلانی مخالفن، یعنی دعواشون شده. ولی اختلاف در لغت به معنای رفت و آمده. اختلاف لیل و نهار یعنی شب میرود روز میآید، روز میرود شب میآید. اگر هم به دعوا میگن اختلاف، چون این از این طرف میره اون از اون طرف میره، از هم جدا میشن، اختلاف پیدا میکنن، رفت و آمد میکنن دیگه کنار هم نمی نشینن. اینجا که فرمون مختلفون به قضائه و امره، یعنی این ملائکه گروه دوم وظیفه شون اینه اوامر الهی را، قضا و قدر الهی را میبرند و میآورند، حرکت میکنند، از آسمان میگیرند به زمین انتقال میدن. خدا اراده کرده است به کسی بلایی برسد، اینها بلا را حرکت میدن تا به او برسه. خداوند اراده کرده است خیری را به کسی برساند، امری را به کسی برساند. خب اینها وظیفهشون دریافت وحی، ابلاغ وحی، سخنگوی خدا هستند، اوامر و نواهی الهی را در مورد خاص خودش اجرا میکنند. یک نکته اینجا بسیار بسیار قابل توجه، ببینید حضرت داره چهار قسم از ملائکه را بیان میکنه، ولی در هر قسمی سه چهار تا گروه را ذکر میکنه، سه چهار تا صفت را ذکر میکنه. معلوم این سه چهار تا صفت ملائکه‌ای هستند که با هم مرتبطن، یعنی اون ملکی که رساندن وحی را به عهده دارد با اون ملکی که امر و قضای الهی را میرساند با اون ملکی که سخنگو و سخنگزار خداست، اینها در یک دستن، ارتباط با هم دارن. حالا ارتباطشون چیه؟ اون نتیجه‌ای که ما بخوایم برداشت کنیم چیه؟ ببینید اگر منظور امیرالمؤمنین از این قضا همین قضا و قدر خودمون باشه، یعنی اتفاقاتی که می افتد، حالا چه خیر باشه چه شر باشه، چه ما خوشمون بیاد چه بدمون بیاد، آیت الله مکارم می فرماد اینجا قضا به معنای قضا مصطلح نیست، این قضا و قدر نیست، منظور همون وحی الهی است. این یک نظر. ولی یک نظر دیگه میگه نه، اینجا منظور اوامر و نواهی الهی است، قضا و قدره، اون بلا و خیر و شر است که گاهی به انسان میرسه. خب اگر این معنا را قبول کنیم، خیلی خیلی جمله لطیف است. حضرت فرمود ملائکه ای هستند که وحی را از آسمان می آورند، سخن خدا را به پیامبران می گویند. این پیامبرم که حرف رو برای خودش نمی خواد، ابلاغ می کنه، به مردم میگه نماز بخون، روزه بگیر، گناه نکن، توبه کن، ماه مبارک اینطوری، ماه رجب اعمالش این، اینها را به شما میگه. اگر کسی به این وحی عمل کرد، اون ملائکه‌ای که مسئول قضا و قدر هستن، قضا و قدر خوب برای او می آورند. و اگر کسی احیاناً به این اوامر و نواهی، به این وحی عمل نکرد، از اون طرف این ملائکه با هم مرتبطن، این ملائکه میگن خدا یا فلانی عمل نکرد به وحیی که ما بردیم، خدا میگه پس قضا و قدر سختی را برای اون مقرر میکنی. این گروهشون یک گروهه، تو این فوتبال میگن مثلا گروه ما افتاد با فلانی، این ملائکه همه یک گروهن. حضرت اینها را در یک، اینا معلوم ارتباطاتی با هم دارن، حرفای هم دیگر رو میشنون، ارتباط برقرار میکنن. خیلی این نکته مهمیست. فرمود صله رحم کنید، صله رحم را از طریق وحی به ما رسوندند. خب اگر تو صله رحم کردی، ما عمرت رو دراز میکنیم، سختیات رو کم میکنیم. فرمودن فلان کار رو بکنید رزقتون زیاد میشه، فلان کار رو بکنید تربیت فرزندتون بهتر میشه، این کار رو بکنید مشکلات براتون به وجود میاد، فرشته ها از خانتون میرن. خب فرشته مظهر رحمت الهی است دیگه. کسی ظرف و نشسته داشته باشه شب، کسی بالاخره این چیزهای اهل رعایت نجاست نباشه، فرمود ملائکه از این خانه میرن. تو وحی را رعایت نکردی، قضا و قدر طوری به تو تعلق میگیره که زندگیت سخت بشه. وحی را رعایت کردی، دستورات را رعایت کردی، قضا و قدر برای تو این خیلی نکته مهمی است. اون عبادت کنندگان گروه اولن، گروه دوم امناء وحیند، کسانی که وحی را بی کم و کاست از خدا میگیرند و به انبیا انتقال میدن. و گروه سوم فرمود و منهم الحفظت لعباده، خداوند سر تا سر آسمان و زمین را پر کرد از ملائکه‌ای که حافظان بندگان هستند. این حفظه در قرآن کریم دو معنا داره، هر دوتاش هم درسته. یک گروهی از ملائکه هستن مأمور حفظ اعمال ما هستن، همون که بهش میگیم رقیب عتید. این رقیب و عتید دوتا نیستن، هر دو تا ملک، یکی رو شانه راست یکی رو شانه چپ نشسته، هر دو هم رقیبند هم عتیدند، حواسشون به کارهای خوب و بد ما هست. این حفظتن للعباد معناش اینه، خدای متعال ملائکه ای مأمور کرده، اینها مسئول نوشتن اعمال ما هستند. حالا خوب توجه کنید، شاید این نفر سوال در ذهنش ایجاد بشه، خدایا تو 8 میلیارد آدم تا الان زنده هستن، اگر بخوایم از اول تا آخر خلقت رو حساب کنیم چند میلیارد انسان میشه؟ تو این همه ملائکه که عددشون اصلا قابل فهم نیست، تو اینها رو خلق کردی برای اینکه ما رو محاسبه کنن؟ خب هر آدمی دو تا ملک میخواد، مگه چقدر ملائکه میخوان؟ بقیه وظیفشون چیه؟ یکی از رحمتهای خدا اینه، در روایت داریم که هر ملکی 12 ساعت با ما همراه، این دو تا ملکی که اینجا نشستن هر کدام 12 ساعت با ما همراهن، یعنی در هر 24 ساعتی دوبار عوض میشن، شیفتشون عوض میشه، و هر ملکی که از پیش ما رفت دیگه پیش ما بر نمیگرده، اینها همه با اعمال میرون جایی تا در قیامت بر به نفع ما یا به ضرر ما شهادت بدن. از حضرت میپرسه علت این کار چیه؟ چرا خدای متعال اینقدر ملائکه را خلق کرد؟ چرا اینها هی شیفتشون عوض میشه؟ خب یه نفر با ما بیاد تا آخر بمانه دیگه. اینجوری فرمودند که علتش اینه، خدا مهربانه، خدا به ملائکش پوز داده، گفته من یک کسی رو خلق کردم که این اشرف مخلوقاته، این ملائکه اگر آمدند و تو رو در گناه دیدند بدبین میشن، خدایا این بود اشرف مخلوقات، این که گناه کرد، این که لذا خدا اینها رو مدام عوض میکنه، جا به جا میکنه. اگر یه ملکی اومد کنار من دید من این نصف روزم گناه میکنم، میگه این همین امروز گناه کرد، بقیهش آدم خوبی، این اشرف مخلوقاته. ببینید رحمت خدا را، خدا حاضر نیست آبروی ما رو جلوی ملائکش ببره، پوز ما رو داده، افتخار کرده به ما، ببین بنده ای خلق کردم که با اختیار خودش روزه میگیره، سختی ها رو تحمل میکنه، خیلی این بنده خوبیست، حاضر نشد حتی آبروی ما نزد اینها بره. یک معنای الحفظت للعباده اینه که ملائکه مأمورن اعمال ما را ثبت و ضبط و محافظت کنن. ولی یک معنای دیگر هم هست، این که برخی ملائکه مسئول حفاظت از ما در مقابل سختی ها و گرفتاری ها و بلاها هستند. در حکمت های نهج البلاغه خوندیم امیرالمومنین فرمود هر انسانی دو تا ملک داره، این ملائکه از او حفاظت و دفاع میکنن در مقابل آفات، به هر کدام از ما روزانه هزاران آفت به سمت ما حرکت میکنه، شیاطین جن، شیاطین انس، آفت های زمینی آسمانی، ما خودمون بی خبریم، دور تا دور ما جنگه، نه جنگ عادی، جنگ سخت برقراره، لحظه به لحظه زد و خورده ما نمیبینیم، ولی ملائکه‌ای هستن که دارن از ما، از شیعیان امیرالمومنین، از اعتقادات ما، از فرزندان ما حمایت میکنن. حضرت فرمود این ملائکه، این دوتا ملک محافظ با شما هستن تا اونجایی که دیگه حکم مرگ شما برسه، دیگه وقتی که حکم مرگ رسید این دوتا ملک شما رو رها میکنن، هرچی داد بزنی که بابا تو یک عمر از من حفاظت کردی الانم دفاع کن، اینها میگن نه، ما در مقابل مرگ تسلیمیم، ما در مقابل مرگ کاری انجام نمیدیم. پس این جمله الحفظت لعباده هر دوتا معنا رو شامل میشه، یه عده ملائک مسئول ضبط اعمال ما هستن، یه عده از ملائک مسئول مراقبت از ما هستن. و السدنت لابواب جنانه، این قسم سوم ملائکه محافظ، یه عدهشون محافظ ما هستن، یه عدهشون محافظان دروازه های بهشتن. از سدنه به معنای دربانه، دربانان بهشت این گروه هن. باز هم این جمله برای ما مهمه، چرا امیرالمومنین این دو دست ملائکه را با هم گفت؟ حافظان انسان، حافظان اعمال انسان، حافظان دروازه بهشت. ارتباط این دوتا چیه؟ ارتباطش بسیار بسیار واضحه. اون چی که از اعمال ما امروز ثبت و ضبط می شود فردا موجب ورود به بهشت یا خروج از بهشته. عمل امروز ما، اون چیزی که ملائکه امروز دارن می نویسن، آدم خوبی بود یا نه، برای رضای خدا روزه گرفت یا نه، برای رضای خدا حرف زد یا نه، برای رضای خدا شنید یا نه، همه اینها، خشم ما، غضب ما، احسان ما، همه اینها رو حساب میکنن. فردای قیامت این ملائکه ارتباط با هم داره، میگه ای آقای فلانی عمرش تمام شد، پروندهش رو بدید ببینیم، اون چیزهایی که ازش ثبت و ضبط کردید راحت بگیریم بره بهشت، یا سخت بگیریم از بهشت بیرونش کنیم. هر چه ما اینجا بر خودمون سخت بگیریم، اون طرف بر ما سهل میگیرند. سختی ما در عبادت، در گناه نکردن، در انصاف، در عدالت، نتیجهش یه ملائکه ای که نگهبان دروازه بهشت، میگن راحت برو تو. سختی اینجا سهلی اونجاست. و برعکسش کسانی که اینجا هر طور میخوان زندگی میکنن، اون طرف گیرن، راهشون نمیده. این جمله رو هم عرض کنیم، از روایت امام علیه السلام فرمود بهشت 8 در داره. میدونید دیگه قرآن کریم هم 8 بهشت را معرفی میکنه. قرآن یه جایی صحبت از جنت النعیم میکنه، جایی جنت الفردوس، جنت الخلد، جنت عد، دار السلام، دار القرار، جنت ارضها، همه اینها 8 مدل بهشت مطرحه. برای هر کدام از این بهشت ها 8 دروازه وجود داره. در روایت فرمود عرض هر کدام از این درب ها 400 سال مسیره. یه دری رو که باز میکنن، هرچی این در بزرگتر باشه، عرض بیشتری داشته باشه، جمعیت بیشتری میتونن وارد بشن، نمیخواد صف بکشن، نمیخواد منتظر. فرمود 8 بهشت است، هر بهشتی 8 در دارد، هر دری 400 سال عرضشه. یه آدمی پیاده راه بیفته از این طرف در برو 400 سال. حالا 400 سال رو نفرمودن به سالهای دنیاست یا به سالهای آخرت، اینو دیگه نفرمودن. اگر به سالهای آخرت باشه که اصلا تصورش برای ما ممکن نیست. 400 سال قیامت یعنی چه نمیدانی. فرمود اینقدر ما لطف داریم، بهشت رو خلق کردیم برای شما، به شرط اینکه خودتون استعدادش رو، شرایطش رو برای ورود به بهشت مهیا کنید. و چهارمین گروه، این گروه سوم هم شدن فرشتگان محافظ. و چهارمین گروه فرمود منهم الثابتت فی الارضین سفلا اقدامهم. این تشبیه حضرت رو خوب توجه کنید، من توضیح میدم. فرمود یه عده‌ای از ملائکه هستن، اینها حاملین عرش الهی هستن. ویژگیشون چیه؟ الثابتت فی الارضین سفلا اقدامهم، پاهاشون در پایین ترین نقطه زمینه، پاشون نه روی زمین، کف زمین، در قعر زمین قرار داره. والمارقت فی السماء العلیا اعناقهم، پاشون روی زمینه ولی عنقشون یعنی گردنشون از آسمان بالا هم بیرون زده. مارقه یعنی خارجه، میگن مارقین، مارقین و ناکسین، اینایی که با حضرت جنگیدن، مارقه یعنی خوارج، کسانی که خروج کردن از دین. پاش روی زمینه ولی گردنش از آسمان هفتم بیرون زده. والخارجت من الاقطار ارکانهم، اقطار یعنی اطراف، این بدنشون اونقدر عظمت داره. عرض زمین را تصور کنید، قطر زمین چقدره. فرمود بدن اینها اونقدر بزرگه که دست و پا و این کتف و شانه و اینها از عرض زمین بیرون زده است، عظمتشون خیلی زیاده. والمناسبت لقوائم العرش اکتافهم، مناسبه یعنی میزون شده، تنظیم شده برای حمل کردن عرش کتفهای اونها. یه عده از ملائکه هستن حاملین عرشن، پا روی زمین، سر در آسمان، کتف اونها زیر بار عرش قرار گرفته. انشاءالله عرش رو عرض خواهم کرد به چه معناست. ناکستون دونهو ابصارهم، ناکسه به معنای واژگون شدنه. ناکستون دونهو ابصارهم یعنی اینها زیر بار عرش قرار گرفتن، عرش روبروشونه، ولی وقتی میخوان نگاه کنن به عرش، این عرش چنان عظمتی داره که اینها چشم پایین میندازن، نمیتونن نگاه کنن، خیره مثل خورشید که ما نمیتونیم نگاه کنیم بهش. عرش الهی، عظمت الهی چنان زیاد است، اینا ملائکه خاصی هستند ولی نمیتوانند به عرش الهی نگاه کنند. متلفعون تحته به اجنحتهم، اینها دور خودشون را با پروبال پیچیدن، خودشون را در یک پیله ای از پروبال قرار دادن از عظمت خدا. دیدید یه وقتی شما جلوی یه آدم بزرگ قرار میگیرید، مؤدب میستید، دست هاتون رو تو هم قفل میکنید، پاهاتون رو کنار هم، یه جوری یه حالت خضوع و خشوعی میستید. فرمود اینها از عظمت الهی، عظمت عرش الهی، این پروبال را دور خودشون میپیچند، در نهایت تواضع و خضوع قرار میگیرند. مضروبتون بینهم و بین من دونهم حجب العزت و استار القدره. این نکته خیلی نکته مهمی است. فاصله انسان با ملائکه چیست؟ آیا ما و ملائکه از جهت زمانی و مکانی فاصله داریم؟ آیا فاصله ما این و ملائکه؟ خب مکان و زمان براشون معنا نداره، همه جا میتونن باشن. پس چرا بعضی از ملائکه اینقدر بالا هستن و یه انسانی مثل من با اینکه استعدادش رو داشت از ملائکه بالاتر بره، ولی اینقدر پایینه، اینقدر اوضاعش خرابه؟ فرمود علتش اینه، مضروبتون بینهم و بین من دونهم، بین ملائکه حامل عرش و غیر ملائکه حامل عرش، چه دیگر ملائکه چه انسان و جن فرقی نداره، بین اینها یک پرده ای از عزت قرار گرفته، یک ستر و پوششی از قدرت قرار گرفته. معنای سادش اینه، تفاوت ملائکه حاملین عرش با دیگران در عزتی است که اونها دارن، در قدرتی است که اونها دارن. چنان دیدید شما شاید یه انسان بزرگی را، یه حالا دانشمندی را، بازیگری را آدم میبینه، روش نمیشه راحت باش حرف بزنه، روش نمیشه طلب کنه درخواست. چرا؟ اون که چیزی نگفت، اون که میگه اصلا یه پرده ای از عظمت، از ابهت داشت. ملائکه حاملین عرش این گونن، در نهایت عزت، در نهایت قدرت قرار دارن. لذا فاصله بین ما و ملائکه زمان و مکان نیست. هرچه ما عزیز بشیم به ملائکه نزدیکیم، هرچه ما از جهت روحی قوی بشیم به ملائکه نزدیکیم، هرچی هم ضعیف بشیم، گناه انسان رو ضعیف میکنه. روزه یکی از علتاش اینه، آدم رو قوی میکنه. میتونی غذا بخوری، با اراده غذا نخور، با اراده آب نخور، سختی و رنج رو تحمل، این قوی میکنه تو رو، روح تو رو تو قوی که شدی ملکگون میشی، شباهت به ملائکه پیدا میکنی، اونم نه ملائکه عادی، ملائکه‌ای که حاملان عرشن. عزیزانی چند دقیقه به من فرصت بدید تا وقتی کلاس ادامه داشت، اگر کاری نداشتید و صلاح تونستید بمونید که این بحث رو تموم کنم، چون جلسه بعد انشاءالله میخواییم در مورد خلقت آدم حرف بزنیم، دیگه فرصت برای این حرف ها نیست. فرمود لا یتوهمون ربهم به تصویر. این ملائکه حاملین عرش 3-4 ویژگی دارن. ویژگی اولش اینه، لا یتوهمون ربهم به تصویر، خدا را با تصویر سازی وهم نمی کنن، برای خدا شکل نمی سازن. ما اینطوریم، اون جلسه اول هم عرض کردم که و کمال الاخلاص له نفی الصفات عنه، خدا را که نباید قیافه براش کشید، شکل براش کشید، اندازه براش کشید. کسی که خدا را با شکل و قیافه میشناسه، مخلوق ذهن خودش رو داره میپرسته، نه خدا را. صفت مهم ملائکه حاملین عرش اینه، اینها برای خدا تصویر سازی نمی کنن. چون هر چیزی را که تو تصویرش رو ساختی شد مخلوق خودت، مخلوق تو خالق تو نمی تواند باشد. ولا یجرون علی صفات المصنوعین، صفات و ویژگی های مخلوقات را بر خدا حمل نمی کنن. ما انسان ها خسته میشیم، پس خدا هم حتما خسته میشه. ما خوابمون میاد، خدا هم خوابش میاد. ما علممون محدوده، علم خود. اینطور نیست. خدا را واقعا آنگونه که هست میشناسن. ولا یحدونه بالامکان، بالاماکن، خدا را در یک مکان خاصی قرار نمی دهند ولا یشیرون الیه به نظائر، برای خدا مثل و مانند و شبیه و نظیر هم قرار نمی دهند. چهار تا صفت بسیار مهم برای این ملائکه فرمود. چند تا نکته میخوام عرض کنم و بحث من تمامه. این نکات رو خواهش بکنم توجه بفرمایید، مطالب مهمی هستن. نکته اول، حضرت چهار تا قسم از ملائکه رو ذکر کرد. گروه اول گروهی بودن که اهل رکوع و سجود بودن. سوال، آیا رکوع و سجود و قیام ملائکه مثل ماست؟ مگه اونا جسم دارن که بایستند، خم بشن، به سجده بیفتن؟ جسم دارن یا رکوع و سجودشون به چه معناست؟ اینجا دو تا نظر وجود داره. بعضی از آقایون قائلن ملائکه مجرد محضن، مثل خدا هستن، جسمی ندارن. خب وقتی جسم نداشته باشن دیگه رکوع و سجده هم براشون معنا پیدا نمی کنه. وقتی حضرت میگه فلان گروه در حال سجده هن، یعنی خضوع و خشوع سجددار را دارن. فلان کس در حال قیام است، اون حالت قیام، اون حالت تقرب و اطاعت کسی که ایستاده به نماز. یک عده ای در رکوع هن، حالت خضوع رکوع کنندگان رو داره. این یک نظره، یعنی ملائکه جسم ندارن، پس رکوع و سجودشون هم به یک معنای دیگریست. ولی قول مشهور امامیه آن است که ملائکه جسم دارند، ولی نه جسم مثل ما، جسم عنصری نیست، جسم نورانی است. خوب توجه بفرمایید، این یکی از مباحث مهم در باب ملائکه است. ملائکه جسم دارند ولی جسم اونها نوری است، جسم اونها لطیف است. مرحوم علامه مجلسی در بهار جلد 56 صفحه 202 وقتی این روایات مختلف ملائکه را ذکر میکنه، در پایان نتیجه گیریش اینه: انهم اجسام لطیفه نورانیه. ملائکه جسمند ولی جسم لطیف نورانی. و بعد ادامه میده: اکثر و قادرون علی تشکل بالاشکال المختلفه. ملائکه چون جسم دارن، تغییر و تبدیلشون به شکل‌های مختلف ممکن است. دیدید مثلا در جریان جناب ابراهیم میگن ملائکه ای آمدن مهمان او شدن. مگه ملائکه میتونن در قالب انسان در بیان طوری که ابراهیم هم اول اونها رو نشناخت؟ بله میشود. اونها چون جسم لطیف دارن، تبدیل و تغییر پیدا کردنشون به شکل انسان، به شکل حیوان هم ممکن است. این نکته اول. نکته دوم، قرآن کریم و روایات اصناف مختلفی برای ملائکه ذکر. ما الان چهار تا از اصناف رو خوندیم، ولی اصناف و گروه های فراوان دیگری هم هستن. یک گروهی حافظان مؤمنینن، یک گروهی مسئول مدبرات امرن، یک گروهی هستن که قبض روح میکنن، یک گروهی هستن که اینها فقط مأمور عذابن، عذاب در دنیا نه در قیامت. قوم سبق، قوم عاد، قوم ثمود، اینها دست از پا خطا میکنن، دیگه پا از گلیم درازتر میکنن. خدا یه ملائکه‌ای داره فقط مسئول عذاب کردن اقوام خاطی هستن. اصناف مختلفی در قرآن ذکر شده، یکی از اینها حاملان عرش است. میخوام یه دو سه تا جمله راجع به این حاملان عرش عرض کنم. ببینید، ما یه عرش در قرآن داریم، یک کرسی، اینو دیگه شاید معروف شنیدید. کرسی به اون تخت کوتاه پادشاهی میگن، عرش به اون تخت بلند میگن. پادشاه روزهای عادی، جلسات عادی روی صندلی مینشینه، وقتی میخواد عظمت و قدرت خودش رو نشون میده، میخواد بخشنامه سراسری صادر کنه، بر روی یک تخت خاص مینشینه. ما در آیت الکرسی میخونیم: وسع کرسیه السماوات والارض، آسمان و زمین، کهکشانها، آسمانها، اینها همشون کرسی خداوندن، اون تخت کوچیکه است. یه تخت بزرگی هم داریم، اون عرش است. خدا وقتی بخواد فرمان آنچنانی صادر کند، بر روی اون عرش قرار، این که میگم قرار میگیرد، نه اینکه عرش یک جایی است خدا قرار میگیره. عرش به معنای یک مقام است. خدا وقتی میخواد کائنات را خلق کند، از اون مقام عرش فرمان میدهد. وقتی میخواد امور عادی رو رسیدگی کنه، از کرسی فرمان میدهد. خب این عرش و کرسی اجمالاً، اگرچه نکات مختلفی در تصویر و در فهم این عرش و کرسی وجود داره، دو سه تا نکته راجع به اینها اگر بخوایم عرض کنیم: یک، عظمت این عرش است. ملائکه‌ای که به عنوان حاملین عرشن خیلی ملائکه بزرگی هست، ولی عرش چنان جایگاهی است که اینها نمیتوانن نگاهش کنند، نه اینکه به عرش خیره بشن. ها حضرت فرمود همین که خواستن نگاه کنن سر به زیر میندازن، چشم ها رو جمع میکنن، پلک ها رو میندازن. عرش یک مقام عجیب و غریب است، ما نمیدونیم یعنی چی، ولی میدانیم مرکز فرمان روایی عالم عرش است. خدا بر عرش ایستاده و دارد عالم را اداره میکند. این یک نکته. نکته دوم روایتی است که مرحوم علامه خویی، میرزا حبیب الله خویی، در منهاج البراءه شرح نهج البلاغه شون ذکر میکنن. این روایت هم قشنگه، یه نکته مهمی داره. ایشون روایت اینطوریه: خدای متعال یک جمع کثیری از ملائکه را فرمود عرش را به دوش بگیرید. اینها هرچه تلاش کردن نتونستن. عرش یک مقام والا و سنگینی است، ملائکه نتونستن او رو به دوش بگیرن. خدای متعال فرمود همه تون برید کنار. 8 نفر از ملائکه را صدا زد، فرمود شما عرش رو به دوش بگیرید. اینا گفتن خدا یا اونقدر ملائکه دست به دست هم دادیم نشد، حالا ما 8 تا چطور میتونیم؟ خدا فرمود من اگر کاری را اراده کنم میشود. انی انا الله المخفف للشدید والمسهل للعسیر. کارهای شدید را من آسان میکنم، کارهای سخت را من هموار میکنم. شما زیر این عرش قرار بگیرید و بلندش کنید. این 8 نفر آمدن عرش را بلند کنند. منظور از بلند کردن عرش یعنی خدای متعال امور عرش را، امور عالم را، فرمانهای عالم را توسط این 8 ملک است که اجرا می کند و به بقیه می رساند. این 8 ملک همین که عرش را بلند کردن شانه شون لرزید، نتونستن تحمل کنند. خدای متعال فرمود علتش اینه، شما به زور و بازوی خودتون می نازید، فکر می کنید خودتون می تونید کاری انجام بدید. این ذکر را بگویید تا توانا بشید. بسم الله الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین. این ذکر را ملائکه بزرگ گفتن تا عرش را به دوش بکشند. ما انسان ها چطور در مقابل مشکلات ریز و درشتی که داریم این ذکر رو نگیم؟ این ذکری است که انسان را مقاوم میکنه، ذکری است که خدا را به استمداد و کمک انسان میاره. در گرفتاری هامون این ذکر رو بگیم: بسم الله الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین. این نکته دوم. نکته سوم، قرآن کریم جایی صحبت از حاملین عرش میکنه. آیه 7 سوره غافر فرمود حاملان عرش، الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربه. اینها مدام دارن تسبیح میکنن. و یؤمنون به، واقعا به خدا ایمان دارن. این جملهش خیلی عجیبه. ملائکه‌ای که ایستادن زیر عرش الهی، ملائکه‌ای که تمام امور عالم به دست اونها اجرا می شود، یستغفرون للذین آمنوا. اینا تسبیح دستشون گرفته، خدایا فلانی رو ببخش، خدایا مقام او رو بالا ببر، خدایا اگر خطایی از او سرزد خطاش رو نادیده بگیر. این چه مقامی است؟ کسی ایمان داشته باشه، بغل خدا در عرش الهی دی هستن دارن برای او دعا میکنن، دارن برای او استغفار میکنن، به شرط ایمان. اگر ما جزء الذین آمنو باشیم، یستغفرون حاملین عرش، حتما شامل حال ما خواهد شد. و جمله پایانی من: آیا انسان میتواند ملائکه را ببیند؟ خب برای ما مسلم است که برخی از انبیا ملائکه را دیدند. قرآن صراحتاً بحث ابراهیم رو مطرح میکنه. امیر المؤمنین در خطبه 197، این خطبه خیلی شیرینه، سوزناک و شیرین، انشاءالله برسیم عمری باش عرض میکنیم، فرمود وقتی پیغمبر اکرم خواست از دنیا بره، من امیر المؤمنین سر پیغمبر را روی دست گرفتم، به سینه چسباندم، روح پیغمبر از جان بیرون شد و من این صحنه را دارم میبینم. این جملهش جمله مهمی. ولقد سالت نفسه فی کفی، در دستان من روح پیغمبر جدا شد. بعد فرمود من مأمور بودم پیغمبر رو غسل بدم، کفن کنم، کسی دیگه جز من این جرأت رو نداشت، این اذن رو نداشت. من شروع کردم به غسل دادن و الملائکه تو اعوانی، ملائکه بودن که آب می آوردن کمک می کردن تا ما پیغمبر رو غسل بدیم. ملعون یحبت و ملعون یعرج، گروه گروه ملائکه می آمدن، من می دیدم، می آمدن پیغمبر را می بوسیدن، می بوئیدن، گروه گروه بر جنازه پیغمبر نماز میت می خواندن، می رفتند، گروه بعد می آمد. پس امیرالمؤمنین هم ملائکه را دیده، اهل بیت هم ملائکه را دیدن، جبرئیل بر صدیقه طاهره نازل می شد، مطالبی رو می فرمود. اینها مسلمه برای ما. سوال ما اینه، آیا انسان، ما آدمای عادی هم می توانیم پیغمبر، می توانیم ملائکه را ببینیم؟ این استیکری فرستادید نشانه خسته شدن تمام شد دیگه. آیا ما هم می توانیم ملائکه را ببینیم؟ ابن ابوالحدید معتزلی ذیل همین خطبه یک روایتی نقل میکنه از پیغمبر، خیلی روایت قشنگه، خیلی قشنگه. یه شخصی است به نام عمران ابن حسین، حسین مثل حسین ولی به جای سین با صاد نوشته میشه، حسین. عمران ابن حسین میگه یه وقتی وارد شدم بر پیغمبر اکرم، گفتم آقا جون ما این ایام یه انسانهایی رو میدیدیم خیلی زیبا، خیلی خوشگل بودن، خیلی خوشبو بودن، خوش اخلاق بودن، هیچ ضعفی در اونها نبود، اذیت نمی کردن، ما اصلا وقتی میدیدیم کیف میکردیم، یه چند روزی هست من اینها رو دیگه نمیبینم، شما میدونی اینا کیا بودن، اهل کجا بودن، چرا دیگه به من سر نمیزنن؟ پیغمبر یه تأملی کردن، فرمودن اصابک جرح فکنت تکتمه، بگو ببینم تو در جنگ هایی که با ما همراه بودی، این ایامی که با ما به جهاد و مبارزه می اومدی، یه وقتی یه جراحتی بر تنت ننشست که بعد تو به کسی نگفتی، کتمان کردی، گفتی خدایا بین خودم و خودت بمونه، ما یه جراحتی برامون وارد شد، لله هیچی نمیگیم، نه بنیاد شهید میریم، نه بنیاد جانبازان، نه کارت میگیریم، خدایا تو میدانی و بس. پیغمبر فرمود آیا یه همچین اتفاق نیفتاد؟ گفت بله بله، اتفاقا در جنگ چنین اتفاقی افتاد، من به کسی نگفتم. پیغمبر فرمود ثم ازهرت، بعدن شیطون گولت نزد، به زنت بگی، به این بگی، به اون بگی، ما هم جانبازی، ما هم زخورده ای، ما هم در این انقلاب شرکت داشتیم، آیا این از زبان در نرفت؟ گفت چرا آقا جون، چند روز پیش من دیگه نتونستم تحمل کنم، این راز رو فاش کردم. پیغمبر فرمود لو اقمت علا کتمانهی لزاورت کل ملائکه الا انتمون، اگر این زیپ دهان رو میبستی، اگر کتمان میکردی تا روزی که زنده بودی، ملائکه به دیدارت میومده، تو شباهت پیدا کردی به ملائکه، تو مخلص شدی، تو کار خیری انجام دادی و به کسی نگفتی، تو صفاتت صفات ملائکه شده، رفقای تو ملائکه‌ان، میان میرن مینشینید، ولی خودت خرابش کردی. حالا این جراحت برداشتن موضوعیت نداره، اخلاص موضوعیت داره. اگر کسی به اخلاص برسد، لله کاری انجام بده، دنبال مشهوریت و معروفیت و همه بدانن و همه از من تشکر، دنبال این حرفا نباشه، خدمت کنه به خانوادش لله، خدمت کنه به خلق لله، عبادتش، طاعتش، همه چی لله باشه. فرمود تو مثل ملائکه شدی، تو چی دیگه میخوای؟ امیرالمومنین در همین حکمت‌های پایانی فرمود لکاد العفیف ان یکون ملکا من ملائکه الله، یه جوانی که میتونه گناه کنه ولی گناه نکنه، این از ملائکه بالاتره، این از ملائکه بالاتر رفته. خب ملائکه دلشون میخواد با این رفیق بشن، میان خودشون رو نشون بدن، لذا راه بسته نیست. هر کدام از من و شما که ملائکه رو ندیدیم ضرر کردیم، شبیه نکردیم خودمون رو. اگر کسی شباهت پیدا کنه، حتما توفیق زیارت ملائکه، ارتباط و رفاقت داشتیم، فراوان داشتیم از اینا. مرحوم معلم دامغانی میفرمود که من همیشه زمستون و تابستون 2 ساعت قبل از اذان صبح بیدارم. مش گفتن آخه پدر آمرزیده نمیشه، یه روز مهمونی، مهمون میاد، دیر میخوابی، مگه میشه تو سر ساعت اینقدر؟ گفت آخه خودم بیدار نمیشم، این دوتا ملکی که روی شانه من نشسته اینا با من رفیقن، 2 ساعت قبل از اذان که میشه میزنم به من، میگن وقت شد، بیدار شد. آدم میتونه به اینجا برسه با ملائکه رفاقت پیدا کنه. خیلی طولانی شد، خیلی عذرخواهم، ان شاء الله که حلال بفرمایید. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.